7 اپریل است و شما برنامه خبری رادیو زدی را تماشا دارید. در 15 دقیقه دیگر من شاله گلخواجه با شما خواهم بود و این موضوع ها را امروز داره. حیاتی ما را سوزاندند. امیتی کویت فیدا دارد که تحت شکنجه 2 میلیسا در دوشنبه قرار گرفته است.
دیروز ما را میکنم فاگه کسی گرم میکنم ما باید چی میفهمم بیاد و کرور یاد دوده هم بیا که کرور بینم.
بحث امریکا و ترکیه سری خریدی سیستم موشکی روسی سبب تاخیر در انتقال هواپیماهای جنگی F-35 به ترکیه شد. و قانونی زمین در تاجیکستان بیش از همه پایمال می شود. دوستانی کل در برای باز شدن صدها پرونده جنایی مربوط به زمین حساب داد. یک مردی 38 ساله ادعا دارد که در پی لاتکوبی شدید خودمان میلیسای دوشنبه او سوی تناسلی او آسیب جدی دیده است. امیتی کویتوف میگوید ماموران میلیسا باید برای این کارشان پاسخ بدهند. در حالی که کویتوف دو نظیر منطقوی را به شکنجه ابدار میکند، مقامات پلیس هنوز این قضیه را شرح نمیدهند. تفصیلات بیشتر از شادمانیتی.
امید حکایتاو میگوید ملیسه های دوشنبه او را شکنجه کردند، حیاتی او را سوزاندند. با نقلی امید او را 31 مرد کارمندان پلیس ناحیه فردوسی که سرخوش بود برای در کوچه پیشاب کردن به اداره پلیس برده لاتو کوب کردند.
میگه ما را یزنه بگو چخی در جنشه ما یزنه دارم نمیگو میزنم اوتاب داریم اگزم نه اوتاب رحمتی خیلی میگه بگو ما را اوتاب بگو خیلی اوتاج بتونم زد شتاقتی نگویم شتاقت دیگه ایسا را میدونم که نمیجا در یک کتابا کمان دار بولو کتابو دبینکه بودو چقدی دیگم زد دیگه میگو فقط خواب دارم خواب میزنن لیسنیزن را گسفان بوری کشیدن بگاش کی جوی بودن بگاش.
امید حکایتو میگوید همان روز با یک دوستش آب جو نوشیده بود. بعد لاتوکوب در اداره ناظر منطقوی او را به شعبه نرکولوژی و بعد آن به هوشیارخانه بردند. در هوشیارخانه به گفته حکایت او دیگر از جایش خسته نتوانست چون آلاتهای مردیش پوره ورم کرده بودند. به گفته او بعد این او را به بیمارخانه یاری تجدیدی آوردند و در اینجا یک قسمی آلات تناسلش را طبیبان بریده اند.
او تا تو رنگین توزی پوزی کردن یا سترش لیتنان آمد من نمید که خیلی نویش او بای قفاش چند میلیسای دیگه ما میگون خونگی رو خیلی پیجام هم بیجام هم بیارم و یا نچالی شم چی پیجام هم تم باشم هم میخارم هم باشم نمید چکو ما میکنم مقصد خواب کرد چی که ما چی خواب کنم.
مقامات پلیس دوشنبه تصدیق کردن که امید حکایت ها روز 31 مرد در حالت مستی به شعبه نرکولوژی برده شده است، اما شکنجه شدن آن را رد کردند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. قانون زمین در تاجیکستان در سال سپری شده بیش از هر قانون دیگر پایمال شده است. یوسف رحمان دوستان کلی تاجیکستان در گزارش خود به وکیلان مجلس ملی گفته است که در سال 2018 در تاجیکستان 1085 پرونده جنایی وابسته به ویران کردن قانونگذاری زمین بازگردیده است. این موضوع را همکارم عبدالله اشروف پیگیری دارد و حالا با ما در سودی است و آماده ای صحبت. خوب عبدالله، معلوم می شود که در تاجیکستان مسئله تقسیم پرچه های زمین بیش از همه آلوده با جنایت شده است؟
سلام شالو. بله، یک نظر به آمارهای پیشکش کرده یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان اوید به رعایه قانون کشور دایر به زمین چنین خلاصه را حاصل میکند. با اطلاع دادستانی کل بر ضمن این مقدار پرونده های جنایی باز 3450 نفر دیگر به جوابگری انتظامی و ماموری کشیده شدند که همچنان در ویران کردن قانون زمین عیبدار میشوند. در نتیجه سنجش ها دایر به رعایه قانون زمین دادستانی کل نزدیک به 23000 گکتار زمین رو که غیر قانونی تقسیم شده است و یا غصب گردیده است به حالت اولا برگردانیده است. برای همین آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند پیش به دادستانی دستور داده است که این مسئله را جدی پیگیری بکنند.
این چگونه دستور بود عبدالله؟ میتونی مفصل تر بگی؟
بله شهلا آزاده رحمان با دادستانی کول باز هم پرزور کردن نظارت اوید به خرید و فروش زمین و عموما رعایت قانون زمین در جمهوری را تاکید کرده است، چون با گفته آزاده رحمان قانون شکنی در سمت استفاده زمین هنوز رو به افزایش است. با اطلاع او در سال 2018 در جمهوری 700 قرار رئیسان شهر و ناحیه ها وابسته به زمین با اعتراض های پراکوروری یعنی دادستانی بیکار شده است. برای جلوگیری از زمین فروشی، غصب زمین و پایمال کردن قانون زمین همکنون در دادستانی کل یک ریاست علاهیده تأسیس یافت. همکنون 50 نفر دادستان ها و یا پراکرور های ویژه محض اجرای قانون زمین را در تاجیکستان نظارت میکنند.
خب عبدالو، سبب در چی است که مسئله وابسته از زمین در تاجیکستان تو رفت داغ میشود؟
در واقع شهلا، زمین فروشی مقامات محلی یک مایه اساسی شکایت مردم در تاجیکستان است. هر روز این شکایت ها به گوش ها میرسد. بسیاری ها میگویند بدون پرداخت رشوه گرفتن قطعه زمین تقریبا ناممکن شده است، در حالی که مقامات از عزمی قوی در مبارزه با کرپسیا حرف میزنند. ساکنان میگویند رشوه خوری و تمجوی منصبداران روزگار آنها را تباه کرده است. شکایت ساکنان بیشتر از تمجوی منصبداران هنگامی تقسیمات زمین برای بنیاد خانه و یا کشاورزی زیاد به گوش میرسد. سازمانی همکاری های اقتصادی و رشد هم در گزارش اخیرین خود در رابطه با مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان می نویسد خوفی از همه زیاد رشوت خوری در جریان تقسیمات پارچه های زمین در تاجیکستان با وجود می آید.
فهمم. تشکر عبدالله برای صحبت. من برنامه را ادامه می دهم. ایالات متحده آمریکا بنابر سبب بحث با همپیمانش ترکیه ارسال تجهیزات لازم برای هواپیماهای جنگی F-35 را باز داشته است. ترکیه قصد دارد سیستم پیشرفته ضد موشکی روسی S-400 را بخرد، اما آمریکا مخالف استفاده این سیستم در کشور عضو ناتو می باشد. کامرسیاتو گزارش می دهد.
ایالات متحده آمریکا انتقال تجهیزات ضروری برای هواپیماهای جنگی F-35 به ترکیه را متوقف کرده است. سبب آن عزم ترکیه برای خرید سیستم موشکی S-400 از روسیه می باشد. خبرگزاری رویترز می گوید آمریکا ارسال بعضی از تجهیزات را بازداشت است که برای قبول و آماده کردن هواپیماهای جنگی در ترکیه ضرورند. بعضی از منابع دیگر گفتند که سخن درباره وسایل تمرینی می رود که خلبانهای ترک در آنها اداره هواپیما را می آموزند. ایالات متحده بر رهبران ترکیه گفته است سیستم موشکی روسی امنیت هواپیمای پیشرفته آنها را زیر خطر می‌گذارد، چون به گفته متخصصان سیستم روسی به تدریج سری ناعیان ماندن هواپیمای آمریکا را می‌آموزد. قرارداد خرید 4 سیستم S-400 با ارزش 2.5 میلیارد دلار را مسکو و انکارا ماه ایولی سال 2018 امضا کردند. واشنگتن میخواهد ترکیه سیستم آمریکایی ولی گرانتری پاتریوت را بخرد، اما رجب طیب اردوغان قرارداد با روسیه را تغییر دادن نمیخواهد. روسیه سیستم ها را باید تابستان سال آینده به ترکیه بدهد. انکارا 2 هواپیمای F-35 را ماه ایونی سال گذشته گرفت و عین زمان در ترکیه 800 قسم و تجهیزات لازم برای این هواپیما استحصال میشود. منابع در آمریکا گفتند که ممکن است آمریکا استحصال آنها را به دیگر کشور کوچاند. به قول تحلیلگران دور کردن ترکیه از استحصال F-35 بیشک اختلاف ها بین آمریکا با این شریکش را زیادتر میکند. دو طرف حالا در مسئله جنگ سوریه، تحریم ها بر ضد ایران و طلبی استرداد فتح الله گولن روحانی ترکی مقیم آمریکا اختلافی نظر دارند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه برای نخستین بار زنان نجات بخش از تاجیکستان و افغانستان امکان پیدا کردند که از متخصصان بریتانیایی درس بگیرند. به باور متخصصان خارجی زنان این دو کشور در قیاس با همکاران مرد خود تجربه و ملکه کمتر دارند. سببش نیز در برخورد نادرست جنسی بوده است. همکاران ما از تلویزیون نسایش وریمیا در یکی از این درس‌های آموزشی شرکت داشتند.
شیوه درستی بستن تناب و امین داشتن خود و نجات آدمان را اشتراکداران دوره آموزشی از تاجیکستان و افغانستان خوب می دانند. این زنان نجات بخش تجربه دیده در ده ها عملیات شرکت داشتند، ولی با وجود این می گویند اندوختن تجربه از همکسبان سودمند است. برای همین هر یکی آنها به درس ها جدی مناسبت می کنند.
یک تعدادش نبود، اما یک تعدادش از قبل آموخته بودیم.
طرزی درست بستنی بندها در وقتی دادنی یوری عملی و گذراندنی کارهای نجادیهی کفتکاوی
و کوشش میکنیم که به طور اساسیش یاد بگیریم و در کشور خود رفته به همکارهای خود یاد بگیریم.
زنان در تاجیکستان و افغانستان همگی چند سال پیش به صف نجات بخشان پیوستند. متخصصان از بریتانیا میگویند بنابر جای داشتن تصورات نادرست در این کشورها زنان نجات بخش را جدی قبول نمی کنند و چنین مناسبت می تواند پیامدهای ناخوب داشته باشد. این دوره آموزشی فراگیری اطلاعات است که زنان نجات بخش امکانی آموختن آن را از همکسبانشان در وطن نداشتند.
سببی در اینجا حضور داشتن ما این است که زنان نجات بخش از طرف مربیان مرد معلومات کافی دریافت نمی کنند. ما برای آن آمدیم که برای آنها ملکه های ضروری را یاد دهیم. سفربر نکردن زنها در کارهای نجات بخشی شرم‌آور است. زنان آتش نشان و نجات بخش فایده بزرگ می آورند.
هر چیزی را که درس می دهیم آنها خیلی زود از خود می کنند. ما با شاگردانمان می فخریم.
در دوره آموزشی نه تنها استفاده تجهیزات بی خطری بلکه فعالیت در شرایط مختلف تمرین کرده می شود. شرکت داران در یک هفته به طور فشرده معلومات های نظریوی را برای این پیشه پرمسئول از خود می کنند.
ما با تعلیم دادن کارمندان محدود نمی شویم، همچنین با ابزاری بی خطری کمک می رسانیم. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان و بنیادی آقاخان در بخش نجات دهی چند سال اینجانب همکاری دارند.
تشکیل کنندگان دوره آموزشی می گویند در گمان است که در چنین فرصت کوتاه ملکه شرکت داران به سطح مردان نجات بخش برسد. ولی اگر این آموزش نتیجه خوب بدهد، چون این درس ها مدوام و با شرکت زنان نجات بخش از کشورهای گوناگون تشکیل می شود.
شرکت برق توجیک اعلام کرد که امروز در چند محله دوشنبه مردم برای 4 ساعت نیروی برق نخواهند داشت و سبب تعمیر خطای برق است. بیشتر از این مسئولی شرکت ساکنان را در نپرداختن پول برق عیبدار کردند و گفتند به همین علت نمیتوانند مردم را شبانه روز با نیرو تامین کنند. کمبود برق در تاجیکستان روز 2 اپریل در یک میزگردی رادیو آزادی بررسی شد و پاره از آن را همراه با شما میبینیم.
مسئولین شرکت برق تاجیک در پاسخ به شکایت‌های زیاد مردم برعکس خود آنها را متهم می‌کنند که پول برق را سری وقت نسپردند و گناهکار اساسی خود مردم هستند که با سبب سری وقت نسپردن پول برق اکنون آنها سری وقت برق نمی‌گیرند. به نظر شما این چی معنا دارد؟ یعنی برق تاجیک آیا در حد از می‌خواهد گناه خود را به سر مردم بار کند و یا واقعاً مشکل در مردم است؟
این شرکت و منیجمنت فعلی این شرکت که نه به قانون اساسی تاجیکستان احترام میگذارند، نه به قرارهای حکومت و نه به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سببی به استودیوی رادیوی آزادی حاضر نشدنشان نیز همین است که به مردم کشوری خود احترام ندارند. در هر کشوری دیگر بعد این دو اظهارات بلعجبی این سازمان، این شرکت، پراکراتور جنرالی فوراً آنها را با چالش میکشید و آنها مجبور میشونن با مردم پاسخ گویند.
حالا مردم تاجیکستان با وجود آنکه خب پول برق را میسپارند و با گفته برق تاجیک یک قسمشان قرضدار هستند، ولی آنها حق دارند دائما برق گرفته باشند. ولی وقتی که بدون آگاهی برق آنها خاموش کرده میشود و هر ساعتی که مقامات برق میخوان، آیا تا کجا این نقصی یا ویران پایمال کردن حقوق استعمال کنندگان است؟ من میخواستم فریدون شاهین بیگ شما میگفتین میمسن
البته حقوق استعمال کننده در اینجا پایمال شده استفاده است، زیرا که از اون دختری نظر که چهل که یارگوری گفتن که اگر یک ساعت یک نفر قرضدار باشد ما تمامی محله یک محله را میتونیم از برق خاموش کنیم، این سخن آنها یک زمینه حقوقی ندارد. برای آن که اگر استعمال کننده قرضدار نباشد، پس مناسبت بین برق تاجیک و مناسبت بین استعمال کننده مناسبت حقوق رجعنی بوده.
بینندگان عزیز، میزگرد کامل و صحبت‌های بیشتر رو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های آزادی در نقطه آرگ تیجه تماشا کنید. برنامه امروز رو با این مطلب به پایان میرسونیم، اما شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز نوار و گزارش‌های جالب رو از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ببینید، خبرهای روز رو در وبسایت رادیو آزادی بخونید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت نوید بامدادی با خبرهای تازه تقدیم شما میشود. همچنین رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی صفحه خود را دارد که در اونجا خبر است و نوارهای دیدنی. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام، گلبهار مرادی هستم با خبرهای جهان، تاجیکستان و منطقه. وزیران کارهای خارجی 29 کشور عضو پیمان نظامی ناتو روز 3 اپریل در شهر واشنگتن با افتخار 70 سالگی این سازمان و بررسی مسائل تهدیدهای امنیتی روسیه و افغانستان جلسه خواهند کرد. در آستانه این نشست، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز 2 اپریل با دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ در کاخ سفید واخورد و از او تقاضا کرد که به کشورهای عضو فشار آورد تا برای تأمین امنیت خود مبلغ پرداخت کنند. استولتنبرگ در واخوری با دونالد ترامپ در این باره به روزنامه‌نگاران گفت:
پس از سالهای کم کردن بودجه های دفاعی، همپیمانان ناتو دیگر سرمایه گذاری نکردند و تا پایان سال آینده به بودجه دفاعی آنها 100 میلیارد دلاری دیگر اضافه می شود از زمانی که شما به سر کار آمدید، و این یاری می رساند و نشان می دهد که ناتو یک پیمانی نیرومند می باشد. ما آمادگی نیروهایمان را افزایش داده ایم. ما مبارزه یک جای خود را با تروریسم فعال کردیم و ما بیشتر سرمایه گذاری می کنیم.
استولتنبرگ 3 اپریل در کنگره سخنرانی خواهد کرد و این نخستین بار است که رهبر ناتو در برابر قانونگذاران آمریکایی سخنرانی می کند. روز 4 اپریل وزیران کارهای خارجی در دپارتمنت دولتی ملاقات برپا کرده در آن مسئله های وابسته به روسیه را بررسی می کنند. یک هیئت بلندپایه حکومت تاجیکستان با رهبری نخست وزیر قاهر رسولزاده برای اشتراک در جلسه کمیسیه بین حکومتی آید به همکاری های تجارتی و اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان به ترمیز می روند. در این هیئت 40 نفر از جمله خدایار خدایاروف وزیر نخلیات، عثمان علی عثمانزاده وزیر انرژی و ذخیره های آب، زرابدین فیض الله زاده وزیر صنعت و تکنولوژی های نو و عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان می باشند. مقامات وزارت کارهای خارجه ازبکستان گفت این جلسه روز 3 اپریل برگزار می شود. خبرگزاری آسیا پلیوس با تکیه به منابع خود در حکومت تاجیکستان نوشت این جلسه باید پایان‌های سال گذشته برگزار می شد، اما با سبب آن زمان میان تاشکند و دوشنبه جای نداشتن مسئله های بحثی و رشد با سرعت مناسبت های میان دولت ها در همه سمت ها به وقت دیگر گذاشته شد. محمد یوسف ارماتوف متهم به حمله در متروی سنگ پیتربورگ روسیه در ماه اپریل سال 2017 گفت که او را در زندان مخفی خدمات امنیت فدرالی یا فسب شکنجه کرده اند. در این باره رسانه ها با تکیه به ناظر کمیسیه جمعیتی یان تپلیتسکی خبر دادند. با گفته ارماتوف، او بعد بازداشت در ماه اپریل سال 2017 یک ماه در زندان مخفی نگاه داشته شده است. ماه مای رسما درباره بازداشت او خبر دادند. عیبدار شونده میگوید احتمالا او را کارمندان فسب شکنجه کرده اند، زیرا برخی از آنها را وی بعداً در پرسجوها شناخته است. ارماتوف گفت که او را با نیروی برق شکنجه کرده تقریباً آب و خوراک نداده اند. روز سه‌شنبه در دادگاه روسیه 10 کس از 11 عیبدار شونده پرونده تیرکت متروی پیتربورگ عیبهای اعلان شده را رد کردند. دادگاه منطقوی در غرب قزاقستان قرار زینه پایانی دادگاه را تصدیق و ژورنالیست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی سونیا تایکن را با پرداخت تاوان وظیفه دار کرد. دادرس نورسپا پیرماشف از دادگاه منطقوی منغستاو در شهر اوکتاو عریضه شکایتی ژورنالیست را رد نمود و در حکم شام 2 اپریلش گفت که قرار دادگاه درباره طلب پرداخت تاوان قانونی است. حکم دادرس در حال خوانده شد که خود ژورنالیست به نشان اعتراض از آن که مرافع به شرکت وکیل دفاعش برگزار شد تالار را ترک کرده بود. وکیل با سبب کار در شهر دیگر قزاقستان از اوکتاو رفته بود. ایالات متحده آمریکا فرستادن تجهیزات ضروری را برای هواپیماهای جنگی F-35 به ترکیه نگاه داشته است. سبب آن خواهش ترکیه برای خریدن سیستم موشکی S-400 از روسیه بوده است. خبرگزاری ریترز میگوید آمریکا فرستادن بعضی از تجهیزاتی را باز داشته است که برای قبول و آماده کردن هواپیماهای جنگی در ترکیه ضرورند. بعضی از سرچشمه‌های دیگر گفتند سخن درباره وسایل تمرین می‌رود که خلبان‌های ترک در آنها اداره هواپیما را می‌آموزند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
شرکت برق تاجیک از ساکنان خواست که 1 میلیارد سومانی معادل 100 میلیون دلار پول برق استفاده کرده خود را پرداخت کنند، وگرنه به خاطر یک نفر قرضدار یک دهه یا محله کاملا از روشنایی محروم خواهد شد. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. مقامات روز 29 مرد در مراجعه رسمی گفتند یک دلیل به محدودیت انتقال یافتن نیروی برق به خانه های مردم در یک ماه اخیر سری وقت پرداخت نشدن پول آن است، اما بسیاری ها با ادعای مسئولین درباره قرضداری ساکنان راضی نیستند. مسلمان نبیه و ساکین شهری دوشنبه روز 29 مرد با اداره شبکه های برقی برای پرداخت پول قرض برق آمده بود. او گفت
خیلی کار آمدم که سوید نیست، سوید خاموش کردیم. این روز کلا پرفتیم اومدیم سوید سپردنی.
اما در مراجعات شرکت برق تاجی گفته شده است از این به بعد به خاطر یک مشتری قرضدار از برق یک دهه و جماعت یا محله می تواند از روشنایی محروم شود. امام نظر قدرتوف یک ساکن دوشنبه گفت
قانون است، قانون مخصوص است، این قانون به چه خاطرش شما گناه کردید من بردوز میشوندند دیگه نمیشد.
شرح رسمی مشکل بی برقی از جانب شرکت برق تاجیک در حال است که یک ماه باز ده ها نفر از منطقه های مختلف کشور از کمبود شدید نیروی برق شکایت میکنند. مسئولان وجود لیمیت را رسما اعتراف نکردند، اما قبلا با پخش اظهارات رسمی سبب قطع نیروی برق را اجرای کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی گفتند. وعده داده بودند که تا جشن نوروز مشکل انتقال نیروی برق پوره حل خواهد شد، اما وضع همانو به تغییر است. دعواهای شرکت درباره قرضداری اهالی و ربط این مساله به محدودیت انتقال نیروی برق در یک ماه اخیر مورد شبهه و بحث کارشناسان قرار دارد. تحلیلگران میگویند سبب جاری شدن محدودیت نوبتی برق در قرضداری اهالی نیست. عزیز نقیب‌زاد کارشناس تاجه گفت
به اساسی در مشکلات تکنیکی در آبانبار راغون است و مقامات نمیخواهند که این رسانه‌ای شود.
در همین حال در نیروگاه برقیابی راغون حاضر نشدن مسئله را شرح دهند. برق تاجیک سالها باز مسئله قرض زیادش را حل کرده نمیتواند. شرکت از اداره انداز و کارخانه های دیگر بیش از 20 میلیارد تومانی معادل بیش از 2 میلیارد دلار قرض دار است. مقامات شرکت در نوبت خود ساکنان و چندی از کارخانه های بزرگ از جمله تالکو را به قرضداری متهم میکنند. کارشناسان سبب های این مشکلات را در مدیریت نادرست میدانند. در این زمان بعضی از کارمندان شرکت به ذکر نام خود میگویند قرض های زیاد عمدتاً از کارخانه و افراد است که به خویشاوندان منصبداران تعلق دارد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشوره داده بودند که در شرکت برق تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد، اما این مسئله هنوز نهایی نشده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
بعد از 6 هفته تظاهرات آسایش این مردم، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر از مقامش استعفا داد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. تلویزیون دولتی الجزایر خبر داد رئیس جمهوری آن کشور شورای کنستیتوسیونی را از قرارش خبردار کرد و گفته است از روز 2 اپریل دیگر از مقام رئیس جمهور دست کشیده است. در نوارهای تلویزیون دیده می شود که رئیس سنت یا مجلس امه نیز حضور دارد. بر اساس قانون اساسی الجزایر، رئیس سنت به طور موقت و به مدت 90 روز نظارت حکومت را در دست خواهد داشت. عبدالعزیز بوتفلیقه در بیانیه که در اختیار رسانه ها قرار گرفت، گفت او این تصمیم را گرفته است تا به اختلاف ها در کشور پایان دهد. او که 82 سال دارد، بعد گرفتار شدنش به سکته مغزی در سال 2013 در مظهر عام احیانا دیده می شد. بوتفلیقه در ماه فوریه امسال اعلان کرد برای بار پنجم در انتخابات پرزیدنتی نامزد می شود. اعلان این خبر اعتراض های را در این کشور آفریقایی به میان آورد و باعث شد بوتفلیقه این تصمیم خود را دیگر کند. کریمه یکی از تظاهر کنندگان گفت:
ما ضد رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه و ضد نظام هستیم. ما خسته شدیم. 20 سال بس است. ما تغییر می خواهیم.
خبر استعفای بوتفلیقه پس از آن انتشار شد که سردار ستاد کل ارتش الجزایر احمد صلاح دعوت کرد پرزیدنت را فوراً از مقام برکنار کنند. نظامیان الجزایر اظهارات پیشین را نپذیرفتند که گفته شد پرزیدنت تا پایان دوره چهارمی ریاست خود یعنی تا 28 اپریل امسال در مقامش خواهد ماند. آنها طلب کردند که او زود برکنار شود. بر اساس قانون اساسی الجزایر در صورت از مقامش رفتن رئیس جمهور صلاحیت های او را رئیس پلته بالای پارلمان به دوش میگیرد و تا 90 روز و یا زمانی برگزاری انتخابات رئیس جمهوری موقت میماند. حالا این وظیفه بر دوش عبدالقادر بن صلاح رئیس پلته بالای پارلمان است. شام دویومی اپریل صدها نفر از مردم به کوچه های پایتخت الجزایر آمده و از استعفای رئیس جمهور اظهار خرسندی کردند. بوتفلیقه از سال 1999 پرزیدنت الجزایر بود. تا رسیدن به مقام پرزیدنتی او در منصب های بلند از جمله از سال 1963 تا سال 1979 در مقام وزیر کارهای خارجی الجزایر کار کرده است.
دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمان انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم، چشمان انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم. ایو ایو صد بار تکرار، دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم. سوزی رفتنت غم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیرم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمان انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم، چشمان انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم. تیری غم
غم زدی پیمانه من وسیلی عشق و دادی خانه من کنون سینه چون با دو رفتی کجا بردی دلی دیوانه من کنون سینه چون با دو رفتی کجا بردی دلی دیوانه من دیگر برای تو نمیگیریم دیگر برای تو نمیسوزم دیگر برای تو نمیگیریم دیگر برای تو نمیسوزم چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم
بیک سبو رئیس خدماتی علاقه و قدوی رئیس جمهوری تاجیکستان که پیوسته برای فعالیت‌های تجارتی و محدودیت اینترنت تنقید می‌شود گفت گزارش‌های اخیر درباره مشکلات در کار و زندگیش حقیقت ندارد. او گفت مثل قبل وظیفه خود را اجرا می‌کند. بیک سبو روزی 29 مارت روزی شد که در اتاق کاری‌اش در خدماتی علاقه با چند سوال رادیوی آزادی پاسخ دهد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. اخیراً بعضی از سامانه‌های اینترنتی نوشتند که بیک سبو رئیس خدماتی علاقه و قدوی پرزیدنت امامعلی رحمان از کمیته انداز 90 میلیون سومونی قرضدار شده رابطه خانوادگی پسری او با دختر پرزیدنت قطع گردیده است. بیک سبور گفت قرضی نهادی زیر رهبریش حدود 1 میلیون سومونی بوده قرضی جاری است که دوره به دوره پرداخت می شود.
اگر انداز مهر می زد من 10 روز نبودم. من هم محکمه که هیچ کس نمی پرسه. تو سه کپی مردمه. یگون پرابلم نیست. ای وصفه فقط روبر دولت میگیرن من نمیدون امروز مرا میگیرن یا که 10 سال پس یا که پگا یا که 1 سال پس هیچ کنا نمیدونم اونجا ارگان هستن که اینفرمیرات میکنن که فلان وزیر چکو کرد فلان تو چکو کرد قطعی که اتنشین دارم نتوار.
این منصبداری توجیگ از آن نگرانی کرد که بزن هنگامی تنقید از کاری او به زندگی خانوادگی فرزندانش دخالت میشود. بیک سبور همه گونه خبرها را در باره گویا جدا شدن پسری او از دختر رئیس جمهور رد کرد. او گفت از اوی اویله از شنیدن این خبر حیرت زده شدند.
میگه که دشمنش نمی گردن بیسگت کجایی ما دیره خدی کلن بچم رسند ما بودکوم کلن شدیم یکم وینی چند کس مرادی
زرینه رحمان و دختر ششم پرزیدنت و معاون رئیس اوریون بانک با رمز ظهورو پسری بیک سبور سال 2014 ازدواج کرده است. او افزود رمز ظهورو و زرینه رحمان و صاحب یک فرزند شدند که در نتیجه بیماری درگذشته است. بیک سبور یکی از منصبداران است که در برابر کاری دولت با تجارت مشغول است و همین موضوع مایه انتقاد او میباشد. در یک تحقیقات ژورنالیستی که اولی ماه مارت امسال در کبر یک بخش پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح چاپ شد خبرنگار یعقوب حلیموف نوشته بود که بیک سبور بیشتری وقت خود را نه به کارهای خدماتی علاقه بلکه با ساختمان و تجارت میگذراند. بیک سبور با ساختمان بناهای بلندوشانه در دوشنبه و کلوب مشغول است. هرچند قانونهای تاجیکستان با صاحب کاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است او با تجارت منزلهای نو ساخت در حجره کاریش مشغول است. ولی وقتی ما وارد بنای خدماتی علاقه تاجیکستان شدیم در روی این بنا آمد و رفت مردمی زیاد مشاهده میشد چون همیشه یکی برای خریدن خانه از بناهای نو ساخت نزد بیک سبور میدرآمدند دیگری برای کارهای اداری خدمات. ساختمان بزرگ منزلها از طرف شرکت کامل 2010 در محله زرافشان پایتخت یکی از تجارتهای بیک سبور و خانوادهش گفته میشود. خود او میگوید مشغول شدن به تجارت خانه برای پست کردن شدت اجتماعی به بیخانه ها در کشور است.
نرخی که ما یورکتم این رست نکی نرخ ارزان که تمام مردم ای به ما سیاه طلب داریم سیاه که اومد ادمی پوچش کندگی دید که کوی سیاه دلش دور می روید برای ما بانش باید نباشه دولتی که سیاه می روید همی ادمی که نیمی در پدر زندگی میکرد نیمی در خونه های جنگ جنجال ادم کشی کلینو همی را مفقی پدرنت بگیر می روید بساز
بیگ سبور رو در مطبوعات برای محدود کردن وزیر نظارت شدید گرفتن اینترنت و هنگامی سرزدن حادثه های خبرساز در کشور بستنی وبسایت های خبررسان انتقاد میکنند. در میان این شبکه و وبسایت ها در سالهای اخیر برای یک مدت دسترسی به وبسایت های رادیو آزادی از یا پلوس، شبکه های فیسبوک، یوتیوب و دیگران مسدود شده است. یکی از بحث های داغی که چند هفته اخیر ادامه دارد مربوط به تصمیم مقامات در زمینه بالا بردن نرخ اینترنت و به خصوص اینترنت موبایلی است. در یک قرار خدمات دید انحصاری تاجیکستان از 4 مارت گفته شده است که باید از 27 مارت نرخ 1 مگابایت اینترنت موبایلی نه کمتر از 5 درهم فروخته شود. این تصمیم باعث به انتقاد و نارضایت زیادی کاربران شده است و شرکت های فراهم کننده اینترنت حالا از روی مذاکره با مقامات تلاش دارند این نرخ را پایین بیارند. بیگ سبور سال 2011 رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعیین شد و از آن زمان تا کنون رئیست این نهاد را برداشت دارد. نام او چند دفعه به حادثه های مهمی کشور در سرخط رسانه ها قرار گرفت، از جمله هنگام حادثه سال 2012 در بدخشان که دسترسی به تلفن و اینترنت در آنجا قطع شده بود. او گفت یک تیر تمامی علاقه به ولایت را کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در نظر است که قبولگاه شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان برای شنیدن عرض و داد ساکنان باز شود و از چند روز پیش ثبت نام ساکنان برای صحبت با پرزیدنت شروع شده است. در پی نشر خبرها از راه اندازی ساعت‌های قبول ساکنان و به واسطه شنیدن عرض و داد آنها از جانب شوکت میرزیویف در تاجیکستان هم میان بعضی از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی بحث و بررسی‌ها صورت گرفت که ضرورت عملی نمودن چنین اقدام از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان است پیدا شده است. من علی شیر ظریفی تفصیلات بیشتر این موضوع را پیشکش می نمویم. جورخان ابراهیم فی 60 ساله ساکن ناحیه واسع 4 سال باز برای از دست ندادن زمینی نزدی حولگیش با چندین مقامات اداره های دولتی از قبیل مقامات دادگاهی و دادستانی عرض نموده است. میگوید بعد از آنکه در اداره های پایانی عرض و شکایتش قانع نشد و بررسی عادلانه صورت نگرفت، اعتمادش به کار آنها از بین رفت. جورخان ابراهیموف روز 1 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت هنوز سال 2015 یک ساکن دیگر ناحیه واسع با هر راه واسطه تلاش از خود نمودن 24 سطیق زمینی نزدی حولگی او را کرد و این تلاش های او به دادگاه رفت. این ساکن ناحیه واسه میگوید حجت های زمین به نام او است، اما نفر دیگر دعوا برده است که قسمی از زمین های آنها که حدود 24 سطیق را تشکیل میدهد با قرار دادگاه به او داده شود. جورخان ابراهیموف گفت برای حل این مشکلش او را همیشه از یک نهاد به نهاد دیگر میفرستند.
با پراکاتور ناحیه واسه به موضوع حریزه و حضرت مکش 16 پانسیده بوسا یکم نتیجه نمیبخشد. بعد برای شمیلیت نخرده شرماندی با واسه دستگاه اجرای پرزیدنت در وسیطه رئیس ولایت شد بود چور ترگه برای شمیلیت ملگه برای خانه قرار حفظفرات سیستاتی مرا دکور کردن نبود دوستان در جامعه دوید دلیستان عموماً دستگیری نکده دستگیری نکده خور پرمو کردن.
جورخان ابراهیموف یگانه کارافتاده نیست که از منصفانه حل و بررسی نشدن مشکلش در نهادهای دولتی شکایت میکنند. در برابر بی‌توجهی به مراجعات برخی کارافتاده‌ها همچنین ساکنانی هستند که میگویند نه همیشه امکان پیدا میکنند که عرضشان را به نفر اول اداره‌ها گویند، در حالی که ساعت‌های قبول شهروندان و شنیدن عرض و شکایت آنها به واسطه از طرف وزیران و رئیسان اداره‌های دولتی دوام هفته در روزهای علیحدہ پیش بینی شده است. اما برخی ساکنان میگویند نه همیشه راهبران اول اداره ها را در وقت و ساعت پیش بینی شده در اتاق کاریشان پیدا میکنند. برخی کارشناسان میگویند همین بی مسئولیتی و بی توجهی مقامداران وزارت و اداره هاست که کار افتاده ها آخرین شانسی حل مشکلشان را با عرض کردن به عنوان رئیس جمهوری کشور میسنجند. در تاجیکستان حالا رهبری وزارت و اداره ها برای قبول و شنیدن عرض و داد مردم در ساعت و روزهای معین موظفند، ولی این اقدام از سوی وزیران و رئیسان اداره های کشور میانی تحلیلگران به ثمر ارزیابی می شود و کارشناسان هم تاکید بر آن میکنند که چنین تجربه از جانب نفر اول کشور صورت گیرد بهتر است. ارشاد سلیمانی تحلیلگر تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت کاری نه چندان موثری نیادها سطح بلند فساد و ضعف نظارت بالای سیستم اجرایی باعث کاهش اعتماد ساکنان به اداره های دولتی شده، اکثریت میخواهند مشکلات خود را به واسطه به رئیس جمهور به میان گذارند.
اگر از نقطه نظر اداره دولتی بگیریم، رئیس جمهور باید به مسائل کلان سیاسی دولت بند باشد و مسائل خرد و ریزه باید همین نهادهای پایانی
چی میگن رسیدگی کنم با مشکل مردم، چون با مسائلی خود رئیسای مردم رئیس جمهور را بند کردن از نقطه نظر اداره دولتی کار درست نیست. در صورتی که مثلا اعتماد مردم به نهادهای پایانی کم شده است و سطح بلند فساد سبب این شده است، شاید
در چندی از نیادهای دولتی کشور در صحبت به رادیو آزادی گفتند نسبت عرض و شکایت مردم بی‌طرف نیستند و همیشه طبق نقشه پیشبینی شده قبول شهروندان عمل میکنند. در بعضی از نیادهای دیگر میگویند با وجود آن که گاه حل مشکلی برخی کارافتاده ها امکان ناپذیر است، ساکنان با پافشاری زیاد به دستگاه رئیس جمهور شکایت کرده، نوابسته از چگونه بودن ماهیت مسئله میخواهند مشکلشان حتما حل شود. برخی کارشناسان بر آن اشاره میکنند که چون اعتماد به نیادهای پایانی کم شده است، تشکیل تجربه ساعتهای قبول شهروندان به واسطه از جانب امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور و شنیدن عرض و داد آنها به فایده کار خواهد بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پهلوانانی تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو در شهر انتالیه ترکیه اشتراک خواهند کرد. در آمد سالانه حملگر منتخب ارجنتینا و بارسلونای اسپانیا لیانیل میسی در بین فوتبال بازان جهان از همه بلند است. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که از 5 تا 7 اپریل در شهر انتالیه ترکیه برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. چنانکه سامانه فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقات شرکت بیش از 500 ورزشگر از 78 کشور در نظر است. با اطلاع این منبع، طبق درخواست فدراسیون جودوی تاجیکستان برای شرکت در گرانپری جودو در انتالیا، 6 ورزشگر یعقوب جان باقیف، خیام الدین جبورف، اکمل مرادوف، کامران شاه استاپیریان، سعید جلال سعیدوف و تیمور رحیموف پیشنهاد شدند. غالبان و جایزه داران گرانپری جودو در انتالیا به جز مدال با جایزه های مالی سرفراز می گردند. برای جای اول $3,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده خواهد شد. اینچنین گرانپری جودو در انتالیا با گوشتگیران امکان می دهد که جهت دریافت راحت ها با بازی های تابستانه اولمپی سال 2020 در توکیو ژاپن امتیاز ها به دست بیارند. کامران شاه استاپیریان، پهلوان معروف تاجیک، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته در گرانپری جودو در انتالیا در وزن زیر 90 کیلو بعد 4 پیروزی با مدال طلا مکافاتانیده شده است. وی افزود:
من نخواستم با بازی های اولمپی که سال 2020 در ژاپن برگزار میگردد لیسنسیا را خرید گیرم در آنجا و دولت حساب استال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
در همین حال کامران شاه استاپیریان در ریتینگ یاردبندی جهانی که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، در وزن زیر 90 کیلو در بین 393 گوشتگیر با 3443 امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد. خبر دیگر، در آمد سالانه حملگر منتخب ارجنتینا و تیم بارسلونای اسپانیا لیانیل میسی در بین همه فوتبال بازان جهان از همه بلند دانسته شده است. ریتینگ تمام درآمد فوتبال بازان، معاش، همه گونه مکافات پولی، قراردادهای رکلاموی و غیره را در بر میگیرد. در موسم جاری درآمد عمومی میسی 130 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. مقام دوم را حملگر یوونتوس ایتالیا و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو با 113 میلیون یورو کسب نموده است. حملگر پی‌اس‌جی فرانسه نیمار برزیلیایی با 91 میلیون یورو در جایگاه سوم قرار دارد. میسی در هیئت بارسلونا از سال 2004 بازی میکند. حملگری 31 ساله غالب 4 کرته لیگ قهرمان ها، برنده 3 کرته سوپر جام اویفا و غالب 3 کرته مسابقات باشگاهی قهرمانی جهان میباشد. میسی از روی نتیجه گیری سال 5 بار بهترین بازیگری جهان اعتراف شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرکت های معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بیناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمام تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشودشوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر و دو نفر نصف روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دوره های هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه، یکان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه، میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همین برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست که همچیز ما رو بقاعد میکند، که همچیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که صاحب مالیاتیش خصوصا صاحب بانکیش با مشکلی دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است و چیزی که میتواند در دل خود سوها نه تنها سوهای بانکی و دل خود دولت به وقوع آید، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و آنالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگی معینی که باید در همین سوها باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران ما همین تکرار با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قاعده مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجر خیلی رنج کشید که من در باره میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم، قرض را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که با سبب های گناگون می دونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد در دوسته؟
یک تو هست، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانتگذاران مانده هستند. اساس همین نمان میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل دار باعثی و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشود و بمانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی بونه بازی ها شما روبرون نشده؟
ما نشده.
چقدر گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمزی اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعضا شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برنگردیم به هم بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ بغیر از موتت انتخابی کادر، یعنی چی باز چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران با حتی با کسادی دوچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها تفسیه دیهیم یا گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردم
به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز رو اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حساب هم همین برای نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگه این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکر میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مدتی نیاز است. این مسئله را به خاطر یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله،
فایض ها در
برمیدنیم بر فایض لیکن در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکنند، همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنعی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود، همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بزرگ بانکی اگر اینگینه بازینگرانی که میتوانند باروی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
امروز 3 اپریل است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در 15 دقیقه دیگر من شلوگل خواجه با شما خواهم بود و این موضوع ها رو امروز داره. حیاتی ما رو سوزاندند. امید حکایتوف ادعا دارد که تحت شکنجه 2 میلیسه در دوشنبه قرار گرفته است.
امروز ما رو میکنم فاقیه کسی گره میکنم ما باید چی میخوام بیاد و کرو رو بوده این بیاد که کرو بینم.
بحث امریکا و ترکیه سری خریدی سیستم موشکی روسی سبب تاخیر در انتقال هواپیماهای جنگی F-35 به ترکیه شد. و قانونی زمین در تاجیکستان بیش از همه پایمال می شود. دوستان کل در برای باز شدن صدها پرونده جنایی مربوط به زمین حساب داد. یک مرد 38 ساله ادعا دارد که در پی لاتوکوبی شدید خادمان میلیسای دوشنبه او سوی تناسلی او آسیب جدی دیده است. امید حکایتوف میگوید ماموران میلیسا باید برای این کارشان پاسخ بدهند. در حالی که حکایتوف دو نظیر منطقوی را به شکنجه ابدار میکند، مقامات پلیس هنوز این قضیه را شرح نمیدهند. تفصیلات بیشتر از شادمانیتی.
امید حکایت او میگوید ملیسه های دوشنبه او را شکنجه کردند، حیاتی او را سوزاندند. با نقل امید او را 31 مرد کارمندان پلیس ناحیه فردوسی که سرخوش بود برای در کوچه پیشاب کردن به اداره پلیس برده لاتو کوب کردند.
نگم آره از نبو چه خیلی را جنشه که من یزنه دارم نمیگو میزنم اوتا داریم اکتون یه اوتا مرامتی خیلی میگه بگو من را اوتا بگو خیلی اوتاش بتون زد شتقتی نگو هم شتقت دیگه ای سر میدونم که نمیجه در یک کتابا کمان داره بولو کتابو دوبین که بودو چقدی زگم زد دیگه میگو فقط خواب دارم خواب میزنن لیسنی زنه خیلی گسفان بولی کشیدم بگاش کی جای بودن بگاش.
امید حکایت او میگوید همان روز با یک دوستش آبی جو نوشیده بود. بعد لاتوکوب در اداره ناظر منطقوی او را به شعبه نرکولوژی و بعد آن به هوشیارخانه بردند. در هوشیارخانه به گفته حکایت او دیگر از جایش خسته نتوانست چون آلاتهای مردیش پوره ورم کرده بودند. به گفته او بعد این او را به بیمارخانه یاری تجلی آوردند و در اینجا یک قسمی آلات تناسلش را طبیبان بریده اند.
سکوزایی ایجا آوردنم او تا در تورینگین توزی پوزی کردن یه از ترش لیتنان آمد من رو یکی خیلی نویش او بای قفاش چند میلیسه دیگه ما میگم خونگی رو خیلی پیجام هم بیجام هم بیارم و یا نچالی شم چی پیجام هتا ما شما میخارم ما شما نمیچکو ما میکنم مقصد خواب که چکم آدم چی خواب کنم.
مقامات پلیس دوشنبه تصدیق کردند که امید حکایتوف روز 31 مارس در حالت مستی به شعبه نرکولوژی برده شده است، اما شکنجه شدن آن را رد کردند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
رو میاریم با مغزهای دیگر. قانون زمین در تاجیکستان در سال سپری شده بیش از هر قانون دیگر پایمال شده است. یوسف رحمان دوستان کلی تاجیکستان در گزارش خود با وکیلان مجلس ملی گفته است که در سال 2018 در تاجیکستان 1085 پرونده جنایی وابسته به ویران کردن قانونگذاری زمین بازگردید است. این موضوع را همکارم عبدالله اشورف پیگیری دارد و حالا با ما در سودی است و آماده صحبت. خوب عبدالله، معلوم می شود که در تاجیکستان مسئله تقسیم پرچه های زمین بیش از همه آلوده با جنایت شده است؟
سلام شالو. بله، یک نظر به آمارهای پیشکش کرده یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان اید به رعایه قانون کشور دایر به زمین چنین خلاصه را حاصل میکند. به اطلاع دادستان کل بر ضمن این مقدار پرونده های جنایی باز 3450 نفر دیگر به جوابگاری انتظامی و ماموری کشیده شدند که همچنان در ویران کردن قانون زمین عیبدار میشوند. در نتیجه سنجش ها دایر به رعایه قانون زمین دادستان کل نزدیک به 23,000 گکتر زمین رو که غیر قانونی تقسیم شده است و یا غصب گردیده است به حالت اوله برگرانیده است. برای همین آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند پیش به دادستانی دستور داده است که این مسئله را جدی پیگیری بکنند.
این چگونه دستور بود عبدالله؟ میتونی مفصل تر بگی؟
بله، شهلا آزاده رحمان با دادستانی کل باز هم پرزور کردن نظارت اوید به خرید و فروش زمین و عموماً رعایه قانون زمین در جمهوری را تاکید کرده است، چون با گفته آزاده رحمان قانون شکنی در سمت استفاده زمین هنوز رو به افزایش است. به اطلاع او در سال 2018 در جمهوری 700 قرار رئیسان شهر و ناحیه ها وابسته به زمین با اعتراض های پراکوروری یعنی دادستانی بیکار شده است. برای جلوگیری از زمین فروشی، غصب زمین و پایمال کردن قانون زمین همکنون در دادستانی کل یک ریاست علاحیده تأسیس یافت. همکنون 50 نفر دادستان ها و یا پراکرور های ویژه محض اجرای قانون زمین را در تاجیکستان نظارت میکنند.
خب عبدالله، سبب در چی است که مسئله وابسته از زمین در تاجیکستان تو رفت داغ میشود؟
در واقع شهلا، زمین فروشی مقامات محلی یک مایه اساسی شکایت مردم در تاجیکستان است. هر روز این شکایت ها به گوش ها میرسد. بسیاری ها میگویند بدون پرداخت رشوه گرفتن قطعه زمین تقریبا ناممکن شده است، در حالی که مقامات از عزمی قوی در مبارزه با کروپسیا حرف میزنند. ساکنان میگویند رشوه خوری و تمجوی منصبداران روزگاری آنها را تباه کرده است. شکایت ساکنان بیشتر از تمجوی منصبداران هنگامی تقسیمات زمین برای بنیاد خانه و یا کشاورزی زیاد به گوش میرسد. سازمانی همکاری های اقتصادی و رشد هم در گزارش اخیرین خود در رابطه با مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان می نویسد خوفی از همه زیاد رشوت خوری در جریان تقسیمات پرچه های زمین در تاجیکستان با وجود می آید.
فهمم. تشکر عبدالله برای صحبت. من برنامه را ادامه می دهم. ایالات متحده آمریکا بنابر سبب بحث با همپیمانش ترکیه ارسال تجهیزات لازم برای هواپیماهای جنگی F-35 را باز داشته است. ترکیه قصد دارد سیستم پیشرفته ضد موشکی روسی S-400 را بخرد، اما آمریکا مخالف استفاده این سیستم در کشور عضو ناتو می باشد. کاومرسیاتو گزارش می دهد.
ایالات متحده آمریکا انتقال تجهیزات ضروری برای هواپیماهای جنگی F-35 به ترکیه را متوقف کرده است. سبب آن عزم ترکیه برای خرید سیستم موشکی S-400 از روسیه می باشد. خبرگزاری رویترز می گوید آمریکا ارسال بعضی از تجهیزات را بازداشت است که برای قبول و آماده کردن هواپیماهای جنگی در ترکیه ضرورند. بعضی از منابع دیگر گفتند که سخن درباره وسایل تمرینی می رود که خلبانهای ترک در آنها اداره هواپیما را می آموزند. ایالات متحده بر رهبران ترکیه گفته است سیستم موشکی روسی امنیتی هواپیمای پیشرفته آنها را زیر خطر می‌گذارد، چون به گفته متخصصان سیستم روسی به تدریج سیر نوعیان ماندن هواپیمای آمریکا را می‌آموزد. قرارداد خرید 4 سیستم S-400 با ارزش 2.5 میلیارد دلار را مسکو و انکاره ماه ایول سال 2018 امضا کردند. واشنگتن می‌خواهد ترکیه سیستم آمریکایی ولی گرانتری پاتریوت را بخرد، اما رجب طیب اردوغان قرارداد با روسیه را تغییر دادن نمی‌خواهد. روسیه سیستم‌ها را باید تابستان سال آینده به ترکیه بدهد. انکاره 2 هواپیمای F-35 را ماه ایون سال گذشته گرفت و عین زمان در ترکیه 800 قسم و تجهیزات لازم برای این هواپیما استحصال می‌شود. منابع در آمریکا گفتند که ممکن است آمریکا استحصال آنها را به دیگر کشور کوچاند. به قول تحلیلگران دور کردن ترکیه از استحصال F-35 بیشک اختلاف ها بین امریکا با این شریکش را زیادتر میکند. دو طرف حالا در مسئله جنگ سوریه، تحریم ها بر ضد ایران و طلبی استرداد فتح الله گلن روحانی ترکی مقیم امریکا اختلافی نظر دارند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه برای نخستین بار زنان نجات بخش از تاجیکستان و افغانستان امکان پیدا کردند که از متخصصان بریتانیایی درس بگیرند. به باور متخصصان خارجی، زنان این دو کشور در قیاس با همکاران مرد خود تجربه و ملکه کمتر دارند. سببش نیز در برخورد نادرست جنسی بوده است. همکاران ما از تلویزیون نسایش وریمیا در یکی از این درس‌های آموزشی شرکت داشتند.
شیوه درستی بستن تناب و امین داشتن خود و نجات آدمان را اشتراک دارانی دوره آموزشی از تاجیکستان و افغانستان خوب می دانند. این زنان نجات بخش تجربه دیده در ده ها عملیات شرکت داشتند، ولی با وجود این می گویند اندوختن تجربه از همکسبان سودمند است. برای همین هر یکی آنها به درس ها جدی مناسبت می کنند.
یک تعدادش نبود، اما یک تعدادش از قبل آموخته بوده. طرزی درست بستنی بندها در وقتی دادنی یوری عملی و گذراندنی کارهای نجادیهی کفتکووی
و کوشش میکنیم که به طور اساسیش یاد بگیریم و در کشور خود رفته به همکارهای خود یاد بدیم.
زنان در تاجیکستان و افغانستان همگی چند سال پیش به صف نجات بخشان پیوستند. متخصصان از بریتانیا میگویند بنابر جای داشتن تصورات نادرست در این کشورها زنان نجات بخش را جدی قبول نمی کنند و چنین مناسبت می تواند پیامدهای ناخوب داشته باشد. این دوره آموزشی فراگیری اطلاعات است که زنان نجات بخش امکان آموختن آن را از همکسبانشان در وطن نداشتند.
سببی در اینجا حضور داشتن ما این است که زنان نجات بخش از طرف مربیان مرد معلومات کافی دریافت نمی کنند. ما برای آن آمدیم که برای آنها ملکه های ضروری را یاد دهیم.
سفربر نکردن زنها در کارهای نجات بخشی شرم‌آور است. زنان آتش نشان و نجات بخش فایده بزرگ می آورند.
هر چیزی را که درس می دهیم آنها خیلی زود از خود می کنند. ما با شاگردانمان می فخریم.
در دوره آموزشی نه تنها استفاده تجهیزات بی خطری بلکه فعالیت در شرایط مختلف تمرین کرده می شود. شرکت داران در یک هفته به طور فشرده معلومات های نظریوی را برای این پیشه پرمسئول از خود می کنند.
ما با تعلیم دادن کارمندان محدود نمی شویم، همچنین با ابزاری بی خطری کمک می رسانیم. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان و بنیادی آقاخان در بخش نجات دهی چند سال این جانب همکاری دارند.
تشکیل کنندگان دوره آموزشی می گویند در گمان است که در چنین فرصت کوتاه ملکه شرکت داران به سطح مردان نجات بخش برسد. ولی اگر این آموزش نتیجه خوب بدهد، چون این درس ها مدوام و با شرکت زنان نجات بخش از کشورهای گوناگون تشکیل می شود.
شرکت برق تاجیک اعلام کرد که امروز در چند محله دوشنبه مردم برای 4 ساعت نیروی برق نخواهند داشت و سبب تعمیر خطای برق است. بیشتر از این مسئولانی شرکت ساکنان را در نپرداختن پول برق عیب‌دار کردند و گفتند به همین علت نمیتوانند مردم را شبانه روز با نیرو تامین کنند. کمبود برق در تاجیکستان روز 2 اپریل در یک میزگردی رادیو زودی بررسی شد و پاره از آن را همراه با شما میبینیم.
مسئولین شرکت برق تاجیک در پاسخ به شکایت‌های زیاد مردم برعکس خود آنها را متهم می‌کنند که پول برق را سر وقت نسپردند و گناهکار اساسی خود مردم هستند که با سبب سر وقت نسپردن پول برق اکنون آنها سر وقت برق نمی‌گیرند. به نظر شما این چی معنا دارد؟ یعنی برق تاجیک آیا در حد از می‌خواهد گناه خود را به سر مردم بار کند و یا واقعا مشکل در مردم است؟
این شرکت و منیجمنتی فعلی این شرکت که نه به قانون اساسی تاجیکستان احترام میگذارند، نه به قرارهای حکومت و نه به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سببی و استودیوی رادیوی آزادی حاضر نشدنشان نیز همین است که به مردم کشوری خود احترام ندارند. در هر کشوری دیگر بعد این دو اظهارات بلعجبی این سازمان این شرکت پراکراتور جنرالی فوراً آنها را با چالش میکشید و آنها مجبور میشونن با مردم پاسخ بیان.
کلا مردم تاجیکستان با وجود آنکه خب پول برق رو میسپرند و به گفته برق تاجیک یک قسمشان قرضدار هستند، ولی آنها حق دارن دائما برق گرفته باشند، ولی وقتی که بدون آگاهی برق آنها خاموش کرده میشود و هر ساعتی که مقامات برق میخوان، آیا تا کجا این نقصی یا ویران پایمال کردن حقوق استعمال کنندگان است؟ من میخواستم فریدون شایمبیکوف شما میگفتین به مثلا
البته حقوق استعمال کننده در اینجا پایمال شده استفاده است، زیرا که از اون نقطه نظر که چهلی که یارگوری گفتم که اگر یک ساعت یک مثلا قرضدار باشد، ما تمام محله رو یک محله میتونیم از بر خاموش کنیم، این سخن آنها یگان زمینه حقوقی ندارد، برای آن که اگر استعمال کننده قرضدار نباشد، پس مناسبت بین برق تاجیک و مناسبت بین استعمال کننده مناسبت حقوقی رجعنی بوده.
بینندگان عزیز، میزگیرد کامل و صحبت های بیشتر رو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های آزادی در نقطه آرگ تیجه تماشا کنید. برنامه امروز رو با این مطلب به پایان میرسونیم، اما شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز نوار و گزارش های جالب رو از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ببینید، خبرهای روز رو در وبسایت رادیو آزادی بخونید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت نوید بامدادی با خبرهای تازه تقدیم شما میشود. همچنین رادیو آزادی در شبکه اجتماعی صفحه خود را دارد که در اونجا خبر است و نوارهای دیدنی. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. گریگو ارمانجا وکیل مدافع خبر داد که گلنارا کریموف و دختر کلان اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در زندان زنانه زنگیوته نگهداری می شود. او که از حق کریموف حمایت می کند روز 1 اپریل در تویتر نوشت: کوشش دارم حق ملاقات را با نفری تحت حمایتم در شرایط مناسب به دست دارم. منجا روز 2 اپریل در تویتر عکس زندان زنگیوته را با هشتگ کریموف گذاشته و نوشت: روز دوم. اما وکیل مدافع گریگوار منجا درباره واخوری با زیر حمایش چیزی نگفته است. در آغاز ماه مارت امسال دادستانی کلی ازبکستان خبر داد که گلنارا کریموف به دلیل ویران کردن شرایط حبس خانگی به محبس فرستاده شده است. قاسم جامرد توقایف همچون رئیس جمهوری موقت قزاقستان سفر نخستین خارجیش را روز 3 اپریل از روسیه سر می کند. در دایره سفر توقایف امضای چند سند پیش بینی می شود. دستگاه پرزیدنت قزاقستان جزئیات این سفر را آشکار نکرد. روز 28 مارت مقامات قزاقستان گفتند که در این سفر مسئله های دو جانبه همکاری و مسئله های دیگری منطقه‌ای و جهانی بررسی خواهد شد. در همین حال کرمل خبر داد که در این سفر موضوعهای کلیدی مناسبت‌های دو جانبه، آینده همگرایی در دایره اتحاد اوراسیا و چندی از مسائل مهم منطقه بررسی می‌شوند. توقایف 65 ساله رئیس پیشین سنت قزاقستان روز 20 مارت امسال پس از استعفای پرزیدنت نظربایف همچون پرزیدنت موقت تعیین شد. وزیران کارهای خارجی 29 کشور عضو پیمان نظامی ناتو روز 3 اپریل در شهر واشنگتن با افتخار 70 سالگی این سازمان و بررسی مسائل تهدیدهای امنیتی روسیه و افغانستان جلسه خواهند کرد. در آستانه این نشست، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز 2 آوریل با دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ در کاخ سفید واخورد و از او تقاضا کرد که به کشورهای عضو فشار آورد تا برای تأمین امنیت خود مبلغ پرداخت کنند. استولتنبرگ در واخوری با دونالد ترامپ در این باره به روزنامه‌نگاران گفت:
پس از سالهای کم کردن بودجه های دفاعی، همپیمانان ناتو دیگر سرمایه گذاری نکردند و تا پایان سال آینده به بودجه دفاعی آنها 100 میلیارد دلاری دیگر اضافه می شود از زمانی که شما به سر کار آمدید، و این یاری می رساند و نشان می دهد که ناتو یک پیمانی نیرومند می باشد. ما آمادگی نیروهایمان را افزایش دادیم. ما مبارزه یک جای خود را به تروریسم فعال کردیم و ما بیشتر سرمایه گذاری می کنیم.
استولتنبرگ 3 آوریل در کنگره سخنرانی خواهد کرد و این نخستین بار است که رهبر ناتو در برابر قانونگذاران آمریکایی سخنرانی می کند. روز 4 آوریل وزیران کارهای خارجی در دپارتمنت دولتی ملاقات برپا کرده در آن مسئله های وابسته به روسیه را بررسی می کنند. بختیار متیعقوبوف که به نام قاتل دستپوش های سفید داشته مشهور است، برای کشتار 5 زن در روسیه به حبس ابد محکوم شد. در این باره روز 2 آوریل خبرگزاری لنترو اطلاع داد. متیعقوبوف با گناهش اقرار و جزئیات جنایت هایش را نقل کرده است. با اطلاع کمیته تفتیشاتی روسیه، او از ماه ینوار تا آوریل سال 2015 چند کشتار انجام داده است. متیعقوبوف زنان را در باغ های کم آدم مسکو تعقیب و با هدف غارت حمله میکرد. با اطلاع رسانه ها، متیعقوبوف همگی 11 زن را در روسیه، ازبکستان و اوکراین کشته است. در دوربین های نظارتی چهره متیعقوبوف دیده نمی شود. تنها دستان دستپوشک های سفید داشته او تشخیص داده شد. برای همین متیعقوبوف تا بازداشت همچون قاتل دستپوش های سفید داشته نام برده می شد. نوشته است خبرگزاری لنتا رو. دادگاه منطقوی در غرب قزاقستان قرار زینه پایانی دادگاه را تصدیق و ژورنالیست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی سونیا تایکین را با پرداخت تاوان وظیفه دار کرد. دادرس نورسپا پیرماشف از دادگاه منطقوی منغستاو در شهر اوکتاو عریضه شکایتی ژورنالیست را رد نمود و در حکم شام 2 آوریلش گفت که قرار دادگاه درباره طلب پرداخت تاوان قانونی است. حکم دادرس در حال خوانده شد که خود ژورنالیست به نشان اعتراض از آن که مرافع به شرکت وکیل دفاعش برگزار شد تالار را ترک کرده بود. وکیل با سبب کار در شهر دیگر قزاقستان از اوکتاو رفته بود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
بیگ سبو رئیس خدمات علاقه و قدوی رئیس جمهوری تاجیکستان که پیوسته برای فعالیت‌های تجارتی و محدودیت اینترنت تنقید می‌شود، گفت گزارش‌های اخیر درباره مشکلات در کار و زندگی‌اش حقیقت ندارد. او گفت مثل قبل وظیفه خود را اجرا می‌کند. بیگ سبو روزی 29 مارت روزی شد که در اتاق کاری‌اش در خدمات علاقه با چند سوال رادیوی آزادی پاسخ دهد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. اخیراً بعضی از سامانه‌های اینترنتی نوشتند که بیگ سبو رئیس خدمات علاقه و دوی پریزیدنت امام علی رحمان از کمیته انداز 90 میلیون سومونی قرضدار شده، روابط خانوادگی پسر او با دختر پریزیدنت قطع گردیده است. بیگ سبور گفت قرض نهاد زیر رهبریش حدود 1 میلیون سومونی بوده، قرض جاری است که دوره به دوره پرداخت می شود.
اگر انداز مهر می زد، من 10 روز نبودم. من هم محکمه کنم او چکسه نمی کسه بس این کپوی مهد نیاد. یکان پرابلم نیست، ای وزفه فقط روبر دولت میگیرن. من نمیدونم امروز مرا میگیرن یا که 10 سال پس، یا که پگا، یا که 1 سال پس. هیچ کنا نمیدونم. اونجا ارگان هستن که اینفرمیرد میکنن که فلان وزیر چکو کرد، فلان تو چکو کرد، قطعی کیت نشین درم نفر.
این منصبداری توجیگ از آن نگرانی کرد که بزن هنگامی تنقید از کاری او به زندگی خانوادگی فرزندانش دخالت میشود. بیگ سبور همه گونه خبرها را در باره گویا جدا شدنی پسر او از دختر رئیس جمهور رد کرد. او گفت از اوی اویله از شنیدن این خبر حیرت زده شدند.
میگه که دشمنش نمیگردن بیسگت کجای. ما دیگه خدی کلن بچم در سرنده ما بوده کوم کلنشتیم.
یگون وین چن کس مرادی
زرینا رحمان و دختر ششم پرزیدنت و معاون رئیس اوریون بانک با رمز ظهورو پسری بیگ صبور سال 2014 ازدواج کرده است. او افزود رمز ظهورو و زرینا رحمان و صاحب یک فرزند شدند که در نتیجه بیماری درگذشته است. بیگ صبور یکی از منصبداران است که در برابر کوری دولت با تجارت مشغول است و همین موضوع مایه انتقادی او میباشد. در یک تحقیقات ژورنالیستی که اولی ماه مارس امسال در کبر یک بخشی پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح چاپ شد، خبرنگار یعقوب حلیموف نوشته بود که بیگ صبور بیشتر وقت خود را نه با کارهای خدماتی علاقه بلکه با ساختمان و تجارت میگذراند. بیگ صبور با ساختمان بناهای بلندوشانه در دوشنبه و کلوب مشغول است. هرچند قانونهای تاجیکستان با صاحب کاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است، او با تجارت منزلهای نو ساخت در حجره کاریش مشغول است. ولی وقتی ما وارد بنای خدمات علاقه تاجیکستان شدیم، در روی این بنا آمد و رفت مردمی زیاد مشاهده میشد، چون همیشه یکی برای خریدن خانه از بناهای نو ساخت نزد بیگ صبور میدرآمدند، دیگری برای کارهای اداری خدمات. ساختمان بزرگ منزلها از طرف شرکت کامل 2010 در محله زرافشان پایتخت یکی از تجارتهای بیگ صبور و خانوادهش گفته میشود. خود او میگوید مشغول شدن به تجارت خانه برای پست کردن شدت اجتماعی به بیخانه ها در کشور است.
سایه که اومد ادامی پوچش کندگی دید ککوی سایه دلش دور می روید برای ما بومش باید نباشه دولتی که سایه می روید همی ادامی که نیمی در پدر زندگی میکن نیمش در خونه های جنگ جنجال ادام کشی کلینو همی را مگوگی پدرنات بگیر می روید بساز سنتن میبروری میتیم.
بیگ صبور رو در مطبوعات برای محدود کردن وزیر نظارت شدید گرفتن اینترنت و هنگامی سرزدن حادثه های خبرساز در کشور بستنی وبسایت های خبررسان انتقاد میکنند. در میان این شبکه و وبسایت ها در سالهای اخیر برای یک مدت دسترسی به وبسایت های رادیو آزادی، آسیا پلاس، شبکه های فیسبوک، یوتیوب و دیگران مسدود شده است. یکی از بحث های داغی که چند هفته اخیر ادامه دارد مربوط به تصمیم مقامات در زمینه بالا بردن نرخ اینترنت و بخصوص اینترنت موبایلی است. در یک قرار خدماتی دید انحصاری تاجیکستان از 4 مارت گفته شده است که باید از 27 مارت نرخ 1 مگابایت اینترنت موبایلی نه کمتر از 5 درهم فروخته شود. این تصمیم باعث به انتقاد و نارضایت زیادی کاربران شده است و شرکت های فراهم کننده اینترنت حالا از روی مذاکره با مقامات تلاش دارند این نرخ را پایین بیارند. بیگ صبور سال 2011 رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعیین شد و از آن زمان تا کنون رئیست این نهاد را برداشت دارد. نام او چند دفعه به حادثه های مهم کشور در سرخط رسانه ها قرار گرفت، از جمله هنگام حادثه های سال 2012 در بدخشان که دسترسی به تلفن و اینترنت در آنجا قطع شده بود. او گفت یک تیر تمامی علاقه به ولایت را کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
بعد از 6 هفته تظاهرات آسایشت این مردم، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر از مقامش استعفا داد. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. تلویزیون دولتی الجزایر خبر داد رئیس جمهوری آن کشور شورای کنستیتوسیونی را از قرارش خبردار کرد و گفته است از روز 2 اپریل دیگر از مقام رئیس جمهور دست کشیده است. در نوارهای تلویزیون دیده می شود که رئیس سنت یا مجلس امه نیز حضور دارد. بر اساس قانون اساسی الجزایر رئیس سنت به طور موقت و به مدت 90 روز نظارت حکومت را در دست خواهد داشت. عبدالعزیز بوتفلیقه در بیانیه که در اختیار رسانه ها قرار گرفت، گفت او این تصمیم را گرفته است تا به اختلاف ها در کشور پایان دهد. او که 82 سال دارد، بعد گرفتار شدنش به سکته مغزی در سال 2013 در مظهر عام احیانا دیده می شد. بوتفلیقه در ماه فوریه امسال اعلان کرد برای بار پنجم در انتخابات پرزیدنتی نامزد می شود. اعلان این خبر اعتراض های را در این کشور افریقایی به میان آورد و باعث شد بوتفلیقه این تصمیم خود را دیگر کند. کریمه یکی از تظاهر کنندگان گفت
موزید رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه و ضد نظام هستیم. ما خسته شدیم. 20 سال بس است. ما تغییر می خواهیم.
خبر استعفای بوتفلیقه پس از آن انتشار شد که سردار ستاد کل ارتش الجزایر احمد صلاح دعوت کرد پرزیدنت را فوراً از مقام برکنار کنند. نظامیان الجزایر اظهارات پیشین را نپذیرفتند که گفته شد
پرزیدنت تا پایان دوره چهارم ریاست خود یعنی تا 28 اپریل امسال در مقامش خواهد ماند. آنها طلب کردند که او زود برکنار شود. بر اساس قانون اساسی الجزایر در صورت از مقامش رفتن رئیس جمهور صلاحیت های او را رئیس پلت بالای پارلمان به دوش می گیرد و تا 90 روز و یا زمانی برگزاری انتخابات رئیس جمهوری موقت می ماند. حالا این وظیفه بر دوش عبدالقادر بن صلاح رئیس پلت بالای پارلمان است. شام دویم اپریل صدها نفر از مردم به کوچه های پایتخت الجزایر آمده و از استعفای رئیس جمهور اظهار خرسندی کردند. بوتفلیقه از سال 1999 پرزیدنت الجزایر بود. تا رسیدن به مقام پرزیدنت او در منصب های بلند از جمله از سال 1963 تا سال 1979 در مقام وزیر کارهای خارجی الجزایر کار کرده است.